أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في تفسير الإرادة والكراهة. در فصل هفتم که اراده و کراهت را تفسیر می کنند، نحوه اراده در انسان و غیر انسان را روشن می کنند تا معلوم بشود که اراده در کجا کیف نفسانی و در کجا عین علم است و در کجا عین ذات است. چون تا کنون این چنین گفته شد که اراده عین علم است و عین ذات است، شاید پذیرش این معنا برای خیلی ها آسان نباشد که چطور اراده عین ذات است در حالی که اراده کیف نفسانی است. اگر اراده کیف نفسانی است، چگونه میتواند عین ذات باشد؟ و در این فصل به حول قوه الهی معلوم می شود که در معنای اراده کیف نفسانی بودن عقص نشده است. اگر در جایی اراده کیف نفسانی بود، این خصیصه مورد است. اینجور نیست که هر جا اراده بود در معنای اراده کیف نفسانی عقص شده باشد. مرحوم صدر المتعالین در ابتدای این فصل اصولی را که قبلا هم بیان شده یادآور می شود. بعد از پایان این اصول و مقدمات به اصل بعد در تفسیر اراده و کراهت می پردازم. این اصولی هم که الان بیان می کنن حائز اهمیت ویژه است. می فرمان قد اشرنا فی مواضع من کتابنا، در اسفار این مطالب تبیین شده به نحو یادآوری اشاره‌ای. یک، انه قد یکون لماهیت واحدت انها من الکون و اطوار من الاصول. میبینیم گاهی برای یک ماهیت واحده یا یک مفهوم واحد انهایی از وجود و اطواری از حصول در طول هم وجود دارد. یک مفهومی میبینید وجوداتی در طول هم و اطواری از حصول در طول هم برای او وجود دارد، که قبلا این بحث رو در همین گلششون چند بار برمید. پس اصل اول این که گاهی برای یک ماهیت و یک مفهوم انهایی از وجود مطرح است. دوم، و انه قد یکون الامور المتغایرت و فی المعنا والمفهوم موجودتن به وجود واحد متشخصتن به تشخص واحد. و از اون طرف گاهی میبینیم اموری متغایرن در معنا و مفهوم، اما در مصداق با هم دیگه جمع شدن. اموری مفاهیم متغایر، اما در یک مصداق این مفاهیم با هم جمع میشن. انه قد يكون امورا متغايره امورا متغايره لانه قد يكون الامور المتغايره بالمعنى والمفهوم در این حال می‌بینیم اینها موجودتن به وجود واحد در یک مصداق همین مفاهیم جمع متشخصتن به تشخص واحد کلمعان ذاتیه ماهیت انسانیه. ما معانی ذاتی رو در ماهیات انسان می‌بینیم که اینها معانی گوناگونن، اجناس بعیده، اجناس قریب، فصول قریب، فصول بعید، همه این اجناس و فصول میبینیم که در ماهیت انسان جمع میشن. معانی ذاتیه ماهیت انسانیه، این معانی ذاتی چی هم من اجناس البعیدت و القریبه و فصول ها، فصول المترتبه، این همون فصول بعید و قریب، همه این سلسله اجناس و فصول با هم در وجود خارجی انسان جمع و فصول المترتبه التي قد تحصلت في شخص واحد منها كزيد مثلا که موجودتن به وجود واحد و تشخصت به تشخص واحد و تضبطن ذاتن واحدتن مشارن الیها به حضا و انت و نظائرها. ببینیم تمام این فصول و اجناس همه این معانی ذاتی جمع شدن اون جایی که اشاره میکنیم به قوه و انتر داره و مانند اینها به یک شخص، همه در یک شخص که تشخص دارن به شخص واحده، میبینیم همه اون فصول در اونجا هست. مثلا میگیم هازا این شخص، میبینیم که تمام فصول بعیده و غریبه در او هست. منطقه قبلا را تبیین فرمودم که این معانی متعدد، این فصول گوناگون که در انسان هست، هر یکی از اونها به نحو وجود خاص خودش نیست، بلکه به یک نحو وجود جمعی است که در انسان مطرح است. به وجود واحد و تشخصت اینها به شخص واحد و تضمتت ذاتم واحدتم که مشارن الیها به هازا و انتا و نظایر اینها که همه اینا در یک شخص جمع شدن. بل کل هاز المعانی مجتمعتون فی نفس البسیطته. این بل الان ادراک میخواد ببرماد یه مطلبی رو بلندتر از این هست. ما الان میگیم این معانی گوناگون، این اجناس و فصول مختلف در یک در ماهیت انسانی جمع شدن در یک شخص جمع میشن. الان میخوام بفرمایم که همه اینا در حقیقت در نفس بسیطه انسانی است که همه اینا جمع میشن. این نفس انسانی است که مجتمع از همه این معانی را. وقتی که میگیم انسان به لحاظ نفس بسیط و مجرد او همه اینا را در خود جمع کرده. بل کل لحاظ معانی مجتمع از اون فی نفس البسیطه الذی هی الذات و ذات انسان است و هی مبدع الجمیع و صورت الکل. این نفس انسانی است که مبدع انتزاع جمیع این معانی است. چون معانی گوناگون که انتزاع میشه، مبدع انتزاع و منشاء انتزاع او کجا میفرماد؟ بدن انسان و ماهیت و مسائل عمومی انسان نیست، اون نفس بسیط انسان است که هم مبدع و منشاء انتزاع همه این معانی و هی مبدع الجمیع، یعنی مبدع انتزاع جمیع این معانی نفس است و هم و صورت الکل. و اگر اون معانی گوناگون رو به منزله ماده ما بگیریم، صورت همه این ماده ها نفس انسانی است که در حقیقت این نفس انسانی است که اون معانی را عینیت می بخشه. بل کلها به معانی مجتمعتون فی نفس الوسیلت التي هی ذاته و هی مبدع الجمیع و صورت الکل و هی یعنی این نفس بسیطه به ازاء الفصل الاخیر لماهیته المحصله نفس بسیط به ازای اون فصل اخیر انسان است برای ماهیت انسانی که این ماهیت تحصل یافته است. حالا میخوام بفرمون که ماهیت محصلهی که برای انسان هست، این ماهیت تحصل یافته چندین کار دارد، چندین کار ازش ساخته میشه. یکی از اون کارها اینه که مقوم اون معانی است و هیه به ازای فصل الاخیر ماهیتی. حالا این چند تا کاری که داره، یکی اینه المحصلت لتلک المعانی تقومن و تجاورن، مقوم اون معانی است، به اون معانی قوام میبخشد، یعنی اجناس و فصول همه تحت تقویم ماهیت تحصل یافته انسانیت است. این ماهیت انسانیت، ماهیت تحصل یافته انسان، همه اون اجناس و فصول را قوام میبخشد. المحصلت لتلک المعانی تقومن و تجوهرن، تجوهر و جوهر بندی شده می کند نفس این معانی را، به این معانی جوهریت می بخشد. این کار اون نفس بسیطه انسانی از کار اول او این شد که المحصلت لتلک المعانی تقومن و تجوهرن. دوم، المفیدت لما به ازائها من القوا و الالات وجودن و فعلیتن. این نفس، نفس بسیط، افاده وجود و فعلیت به اون قوا و آلات میدهند. المفیدت لما به ازای اون معانی از قوا و آلات، المفیدت اینها را وجودن و فعلیتن، ولی مواده ها استکمالن و تمامن، ولی آثار ها تعینن و تحصلن. نفس اون قوا و آلات را وجود و فعلیت می دهند، مواد اون قوا را تکمیل می کند و اتمام می بخشد، آثار اون قوا را تعین و تحصل می دهند و در حقیقت به آثار اون معانی تعین می بخشد. این دو تا اصل تا اینجا که در ذیل اون اصل دومشون این مباحث مفید رو هم فرمودن. و ایدن، و ایدن یعنی اصل دیگر به عنوان این که در این مقدمه الان ما اینجا میخوایم مطرح کنیم. و ایدن فقط یکون و امورون، پس الان اصل اول این شد که یک ماهیت و یک مفهوم می‌بینیم که این دارای انهایی از وجود و اسراری از اصول. اصل دوم این شد که گاهی امور متغایر در معنا و مفهوم در یک مصداق جمع می‌شوند. الان در اصل سوم می‌فرمایم گاهی چند امرن که مفهوم و معنای اونها مختلف است و وجودات خارجی اونها هم جدای از همند، هم کثرت مفهومی دارند هم کثرت مصداقی. اینها در همون موطن کثرت با هم ناسازگارند، در یک موطنی اینها هم کثرت مفهومی دارن هم کثرت مصداقی، از هم جدایند، هم مفهومن هم مصداقن، ولی همون معانی و همون مفاهیم که با هم کثرت مفهومی و مصداقی دارند با هم در موطن دیگر میبینیم یک جا جمعن. در یک موطنی دیگر اینها با هم تغایر ندارن، تضاد ندارن، و این هم یه حرف قابل توجهی. در یک موطن اینا همه با هم تضاد دارن. مثلا در موطن خارج آتش و آب با هم هم مفهومن غیر همن، هم مصداقن غیر همن و با هم ناسازگارن، با هم جمع نمی شوند. اگر غیر از اینه در موطن خارج آب و آتش ضد همن، اما در یه موطن مثلا در موطن ذهن هم آب هست هم آتش، با این که آب و آتش در اون موطن غیر همن، در ذهنم غیر همن، اینجوری که در ذهن این هم باشن، در این حالی که غیر همن با هم جمع شدن اینجوری تضادی ندارن. پس یک امور در یک موطن متغایر، متضاد، تکثر مفهومی، تغایر وجودی، با حفظ این که متغایرن در یک موطن با هم جمع میشه مثلا دوزی نده که این امر سر بومشون کنه برم
صحبتیشون که جمعه تغایر به این موجودات قائل هستن؟
نه، تغایر وجودی نه، از اون جهت که تشکیل وجودی رو قبول نکنن، نه، اینا با هم دیگه متغایرن، یعنی با هم دیگه تضاد دارن، جمع نمیشن با هم. آب و آتش در خارج دو موجود، یعنی هم مفهومش از هم جداست و مصداقش از هم جداست و هم دیگه هم نمیشن. حرف اون تغایره، حرف اون حالی که حقایق متغایره که اینجا حرفشو میزدن، نه، اینا حقایق هستن که با هم دیگه هم نمیشن دیگه. در این حالی که اون در بحث تشکیلی اینا به لحاظ وجود حقایق مشکلن، نه متغایره. اما یه موطنی هست که هر دین رو با هم جمع میشن. در موطن ذهن هم آتش هست هم آب هست، بدون اینکه با هم یک ضدیت داشته باشن.
این وجوداتشون رو ما میتونیم درک بکنیم، در حضورشون رو درک
بکنیم. بله، حالا فرمایششون رو هم مطلب ببینیم. فرمایششون رو و ایزن قد یکون و امور مختلفت المعانی و المفهومات، اینا به لحاظ معانی و مفهومات مختلفن و در عین حال موجودات که وجودات متباینه مثل آب و آتش، حاصلتن فی مواد متفرقت از هم جدا، بل متضاد فی عالم من العوالم و نشأت من النشاط. این در بعضی از عوامل و عوالم و نشاط اینا متضادن. ثم تلک الامور به اعیان معانیها و مفهوماتها قد تحصل فی عالم آخر و نشأت اخرى موجودتن به وجود واحد بسیط علا وجه لطیف شریف فاضل. میبینیم همین وجودات در یک موطن دیگر به یک وجود میبینیم موجودن، موجودتن به وجود واحد بسیط، اونم علا وجه لطیف، دیگه با همون وجود خارجی، با همون مباب و صورت خارجی دیگه نه، به یک وجود لطیف و شریف و فاضل این ها اونجا موجودن. من غیر تضاد بینها، هیچ تضادی بینشون نیست. البته حالا باید دید که اون وجود بسیطه، چون چگونه وجودی است؟ چون هر یک از این مباطن وجود متناسب با خودش را داره، وجود خارجی، وجود ذهنی و مانند اون. من غیر تضاد بین ها ولا تضاهم ولا مباینت فی تحصل ها، هیچ تضاهمی با هم ندارن و مباینتی هم در تحصلشون نیست. کما اشرنا الیه فی اثبات الوجود الذهنی و فی مواضع اخرى من هذا الکتاب، که بعد در بحث وجود ذهنی همین حرف رو فرمودن که ببینیم وجود ذهنی یک موطنی، یک تقرری از وجود است که میبینیم ماهیات خارجی اینا که با هم تضاد داشتن، الان ماهیات ذهنی این وجودات با هم دیگه جمع شده. که الان این رو به نحو اشاره اینجا برمی آنهایشان این بحث الان اصل سوم رو تفصیل میدن. میفرما ازا تقرر هازا، یعنی این اصل سوم رو که فعلا فعل جمله گفتیم که گاهی چند امرن که مفهوم و معنای اینها مختلف است و وجودات خارجی اینها هم جدای از هم است، در این حال اینها میبینیم که با وجود اینکه در اون موطن ناسازگارند، همین معانی و همین مفاهیم با هم در موطن دیگر جمع شوند. حالا برای تبیین این بیشتر مطلب و مربوط به بحث خودمون می‌فرماید فنقولو انهو لما کان البار جل ثناؤه موجودن ثابتن حقن و لهو صفاتن کمالیتن مباینتن لصفات جمیع ما سوا. توضیح و فرمایشون این است که از اونجایی که باری تعالی موجودی ثابت و حق، موجودن ثابتن حق و برای او صفات کمالی که این صفات کمالی حق تعالی مباینتون لصفات جمیع ما سواه، کما اند وجوده او مباینتون لوجود جمیع الموجوده. منطقه های مطلب را چند بار عرض کردیم که بینونت بین ذات حق تعالی و ذوات غیر و صفات کمالی حق با صفات کمالی غیر حق، این بینونت بینونت وصفی است نه بینونت عضلی. اون متصف است به وجوب، این متصف است به امکان، نه اینکه یک بینونت عضلی باشد، خدای جدا و خلقی جدا، کمالات خدا یک چیز و آن یک چیز بینونت عضلی بینشون نیست. و لهو صفاتون کمالیتون مباینتون لصفات جمیع ما سواهو، کما ان وجود او تعالی مباینون لوجود جمیع الموجودات. چرا؟ برای اینکه این بینونت وصفیشون اینجوری توصیف میشه، لأن وجوده واجب به ذاتی لذاته و وجود و غیرهی واجب بهی لا به ذاتی و ذاته مستقنیتون از جمیع ماسبا و جمیع و ماسبا و فاخرتون علیه مستفیدتون منمو. این بینونت وصفیشون اینجوری برای وجود حق تعالی وجودش واجب به ذاته لذاته است، وجود غیر واجب است به او که میشن واجب به غیر، نه اینکه اونها هم وجود به ذاته داشته باشن. ذات حق تعالی، البته این لفظ رو که فرمود و ذاته و مستقنیتون، یعنی ذاته و غنیتون، مستقنی در بار حق تعالی اطلاق نمیشه، ما یک موجود غنی داریم و یک موجودات مستغنی و یک موجودات فقیر. موجود فقیر دارای دو نقص است، یکی این که خودش ندارد، از غیر هم نگرفته، این دوتا. بعضی از موجودات مستغنی هم دارای یک نقص است، خودشون ندارن ولی از غیر گرفتن، این میشه مستغنی. اما اون وجود غنی اصلا نقص در اون نیست، نه نقصی دار این است که نه ندارد باشد و نه از غیر نگرفته، بلکه او غنی است. ذات حق تعالی وجودی است غنی. حالا این لفظ مستغنی یعنی همون منظور غنی است. ذات حق تعالی غنی است از جمیع ما سوا، و علوم که جمیع ما سوا فاقرتون الیه، همه نیازمندن، این فقرن. یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا. این لا یملک الا الدعا این استثنایی نیست که بگیم این موجود یک چیزی دارد ولی در این حال است و میخواد. این یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا فقر، یعنی تنها چیزی که او دارد نداری اوست، نه اینکه او یه چیزی دارد. مثل اینکه یه وقت فرض کنید یه کسی میاد گدایی میکنه در خونه آدم، میگه آقا مثلا ما یه مبلغی داریم کم داریم، شما یه چیزی به ما بده. اینجا که میگوییم لا یملک الا الدعا، یعنی چیزی، یعنی اینجور نیست که یه چیزی داشته باشه، اینی هم که داره فقط همون گدایی طلب نداری. لا یملک الا، تنها چیزی که دارد همین نداری اوست. لذا چند بار عرض کردم اون فرمایشی را که مرحوم آقا علی حکیم فرمودن که تقابل فقر و غنا در باره حق تعالی و موجودات ماستوا، این تقابل تقابل عدم و ملکه نیست، تقابل سلب و ایجاب است. یعنی حق تعالی غنی نه ذات ثبت له فقر ثبت له غنا، چون که موجودات عالم امکان اینها فقیر محضن، نه ذات ثبت له فقر، ذاتی داشته باشم که این ذات فقیر باشم نیست، این فقرم. لا یملک الا الدعا. و ذاته مستغنیتون ان جمیع ماستواه و جمیع ماستواه فاقرتون الیه. این لفظ فاقر اینجا خیلی این فقیر است. این که ما میگیم تو عرفی میگیم آقا فقیره، فقیر به معنای ندار نیستیه. این که آقا پول نداره اینکه نمیگم فقیر. فقیر اون کسی که ستون فقرات شکسته توانایی بلند شدن نداره. او که قیوم همه هست، قطع نظر از قیوم بودن حق تعالی، همه ماستوات ستون فقراتشون خورد شدن، یعنی افتادن، خودشون توانایی قیام ندارن. فقیر کسی که نمیتونه بگید رو خوش ستون فقراتش به هم ریخته است. و جمیع ما سوا فاقرتون الیه مستفیدتون منه بل متقومتون بهی متعلقت و ذات ها به ذاته، این تعلق و فقرن. فاذن لا یماثله ولا یشابهه شیء من الاشیاء، لا فی ذاته ولا فی صفاته. برای حق تعالی مماثلی نیست، مشابهی نیست از اشیا، نه در ذات نه در صفات. ای لا فی وجودی و لا فی کمالات وجودی من العلم و القدرت و الارادت و غیرها من صفات الکمالیه. کدام؟ فاقرتون الهی یعنی اینو فقیرم هر کدام معنای فقیر یعنی اینکه خودش باشه و خودش توانایی قیام نداره. بعد اون فرمایشون برای مقالهشون نقل کردیم که تقابل بین فقر و غنا، بین حق تعالی و موجودات ماسبا تقابل سلب و ایجاب است. بله متقلب مدون، بله یعنی تأکیده، یعنی نه تنها فقط اینها مستفیدتون منو، بلکه این از قوام اونا بود، اون مقوم هم هست، قیوم هم هست، نه اینکه اینا یه ذاتی دارن فقیر است و اون به اونها قنا میبخشد، بلکه اصلا ذاتشون این فقره، اون قیوم هم هست. پس بنابراین در این مقدمه تا الان اینجا این مطلب را روشن کردن که برای غیر حق تعالی علم، اراده، قدرت و غیر اینها هم صفات کمالی بوده باشه، این چیزی نیست که بگیم مماثل و مشابه کمالات وجود حق تعالی است. پس اگر بحث اراده را می کنیم در این فصل و اینجا، باید حواستون باشه که اراده‌ای که در ذات اقدس الهی با اراده‌ای که در موجودات دیگر است، اینها نیست که اینها شبیه هم بوده باشه، و اگر اراده ای از آن بود. حالا همیتون اصناه مقدمه و ما از ذالک با وجود این هست، فا ان الوجود مشترکون معنویون بینها و بین، و این مطلب را تذکر میدن که با این مقدمه ما باید این را هم دانست که و ما از ذالک، اینی که فرمود گفتیم این را هم بهش اضافه کنید که ما قائل به تباین که نیستیم، ما موجودات عالم را که حقایق متباینه نمیدونیم. فإن الوجود مشترک معنوی بین اشیاء و بین اتعاد، وجود یک امر مشترک معنوی بین همه اشیاء و بین حق تعالی. خود وجود همینطور است، کمالات وجودی هم همینطوره. ما حقایق متباینه قائل نیستیم، اشتراک لفظی هم قائل نیستیم، بلکه اشتراک معنوی همون معنای وجود که در حق تعالی در ماستوای او هم هست، منتها با مراتب تشکیلی که بین اونا هست. کمالات وجودی هم همینطوره. و کذا العلم و القدرت و الارادت و غیرها من عوارض الموجود به ما و موجود، اون که از کمالات وجودی هست. پس بنابراین فکما ان اصل الوجود حقیقتون واحدتون کما مر تحقیق او فی عوائل حاضر کتاب وحیه، این که حقیقت واحده وحیه فل واجبه واجبون بذار و فل ممکنه ممکنون، حقیقت وجود اینجوری. فکما ان اصل الوجود که حقیقت واحده است و دارای تشکیل، این حقیقت واحده، این وجود در واجب واجب به ذات است و در ممکن ممکن است و در جوهر جوهر است و در عرض عرض است، هر جا این وجود است، مدعا متناسبه با اون مرتبه از وجودی. و این حقیقت وجود فل واجبه به نحو واجب به ذات و فل ممکنه به نحو ممکن و فل جوهره جوهرون و فل عرض عرضون، فکذالک قیاس و سایر صفات کمالیه. ف فکما ان العدل الوجود اینجوری کمالات وجودی هم همینطوره. فکذالک قیاس سایر صفات کمالیه للوجود المطلق. فان العلم، حالا علم رو حقیقتون واحدتون و هی فی الواجبه واجبون و فی غیره ممکنون. علم یه حقیقت واحده، علم در واجب تعالی به نحو وجوب است و در غیر واجب به نحو ممکن. الا وزان حقیقت وجود، حقیقت وجود چطور بود؟ کمالات وجودی هم به همین نحو است. اون تا بعضی نسخه ها داره که و هی فی الواجبه واجبون و فی الممکن ممکنون، نسخه ما داره و فی غیری ممکن. الا وزان حقیقت وجود، چرا؟ برای اینکه لأن مرجع العلم و الاراده و غیره ما یعنی وجود، چون همینا به علم برمیگردن دیگه، به وجود برمیگردن دیگه. اینا کمالات وجودی هم کما اشرنا الیه قبلا گفتیم. الا ان عقول الجماهی من الاذکیا فضلا عن غیرهم عاجزتون قاصرتون عن فهم سرایت العلم والقدرت والاراده فی جمیع الموجودات حتی الاحجار والجمادات کسرایت الوجود فیها. خب این حرف رو ایشون قبلا در بحث علم داشتن، الان هم اینجا اشاره می فرمان. همون فرمایش رو که عرض کردیم استاد بزرگوار ما از راحت حضور سلم الله ایشون اینجور بیان می فرمودن که هر جا حقیقت وجود اجلال نزول فرمود تمام اساکر او هم با او هستن. اساکر وجود این کمالات وجودی هر جا وجود بود، البته ابتدا اینجور حرف میزنیم، هر جا وجود است کمالات وجودی هم با او هست. این هر جا وجود است، علم هست، قدرت هست، حیات هست، اراده هست. اگر چند در تحقیق میرسیم به اونجا میگیم که هر جا وجود است، وجود یه چیز جدا، کمالات وجود یه چیز جدا که نیست، وجود یعنی همه این کمالات. منتها این رو باید که تلقیف سری میخواد درک این مطلب، نه اینکه بگیم وجود هر جا هست کمالات وجودی چیز جدایی هم با او هست. فرض کنه بگیم همونطور که مثال که هر جا مثلا این آقای پادشاه هست وزرایی و هم با او هستن، اینجور نیست. خود وجود یعنی علم. لذا عدد استاد بارها این مطلب رو میفرمودن که سراسر عالم علم منتفو، هر جا وجود است یعنی همون علم است، همون حیات است. نه وجود یه چیز جدای برهنه لخت جدا بعد کمالات وجودی جدا. وجود یعنی علم، وجود یعنی حیات، وجود یعنی قدرت، وجود یعنی اراده. خب هر جا وجود است هم اینا هست، منتها چون وجودات دارای مراتبند، هر مرتبه از وجود این کمالات متناسب به همون مرتبه از وجودی را دارد. الان اینجا نمی فرمان، قبلا تو بحث علم الهی دو مرحله قبل فرمودن در اون جا که وجود مراتب ضعیفن، اونجا هم اینها را دارد، منتها این کمالات ظهور ندارند در اونجا. بفرماید این مطلب با برهان ثابت می شود که هر جا وجود است کمالات وجودی هم با او هستند. یعنی اونجا که فرض کن سنگ هست، وجود سنگ اگر ثابت شد، حیات هم اونجا هست، ادراک هم اونجا هست، علم هم اونجا هست، قدرت هم اونجا هست. می فرماید گذشته از این که برهان این مطلب رو اثبات می کنه، برای ما گذشته از برهان کشف و شهود هم حاصل شده. ما به کشف و شهود هم این کمالات وجودی را در مراتب نازله وجودی هم یافتیم. منتها اینها ظهوراتشون کمه، برای همه افراد حاصل نمی شود. خب اونجا که سنگ ریزه برای حقیقت ختمی اظهار ادب می کند، سلام می کند، اونجا که مثلا می فرماین وقتی یک مؤمنی را به خاک سپردن بدن او، اون قبر با او حرف میزنه، میگه من مدت هاست که منتظر تو بودم، هر وقت از اونجا عبور میکردی من منتظر این بودم که تو را در بر بگیرم. خب این حرفا تا قبل از اینا ممکنه یه سری خطابی باشه و اقناعی باشه، اما این فقط هم با برهان همراست هم با عرفان همراست. قبلا نشون فرمود، خب اینها این بحث رو فرمود، الان میفرمود گذشت از مسئله برهانی برای ما عرفانی هم هست. میفرمود این مطلبی نیست عموم اهل علم و فلاسفه و متکلمین اینها بخواد به این مطلب اذعان پیدا بکنن و بیامن اینها را، الا ان عقول الجماهیر من الاذکیا، حالا فضلا از غیر اونها که اونها حسابشون جداست، اینها عاجزتون قاصرتون ان فهم سرایت العلم و القدرت و الاراده فی جمیع الموجودات، که اینها در همه موجودات سرایت کرده، فهمش برای همه نیست، حتی الاحجار و الجمادات که سرایت الوجود بیا. خب چطور ما درباره این احجار و مانند اینها میگیم موجودون، وجود را برای او، سرایت وجود را در اونجا میفهمیم، کمالات وجودی را چطور نفهمیم؟ لذایش را میفرماد ولکننا، برای ما به فضل الله و نور الذی انزل الینا من رحمتهی نهتدی الى مشاهدت العلم والعلم والعرادت والقدرت فی جمیع ما نشاهد فیه الوجود الى حسبه و رضانه و قدره. ما به کشف و شهود هر جا که وجود سرایت کرده این کمالات وجودی را هم در اونجا مشاهده کردیم. گذشته از این که برهان با ما این را مشاهده کردیم، منتها این کمالات وجودی به حسب اون مرتبه وجودی، هر مرتبه از وجودی کمالات وجودیش متناسب با اون. ولکننا به فضل الله و نور الذی انزلنا الینا من رحمتهی نهتدی الى مشاهدت العلم والارادت والقدرت فی جمیع ما نشاهد فی الوجود منطقه على حسبهی، حسب این وجود به مراتب وجودی او و رضان این وجود و قدر وجود. این پایان مقدمه ایشون است. حالا میفرماد فعضا تمهدت هذه الاصول والمقدمات فنقول، که بعده اراده رو و کراهت رو میخواد بفرمان با این مقدمه و اصولی که یاد آور شدن، و الان خیلی ذهن آماده میشه برای فرمایشی که ایشون در بحث اراده میخواد بفرمان، که میخواد بفرمان اراده از اون جهت که اراده است در معنای او عقل نشده که کیف نفسانی باشه. بله در یک موطنی در یک مرتبه اراده برای یک موجود به عنوان خصیصه مورد کیف نفسانی است، اما اینجوری که هر جا اراده بود باید کیف نفسانی باشه. الحمدلله رب العالمین. بله مجلس روزم که نداریم، اگر مجلس درس بود باید با سوال اومد، اگر روزه بود باید با دستمال اومد. خلاصی من هست.
به نظر این که فرمودن موجودات به وجودات متباینه، لکن ما این فرم رو به ذات شیء مردیم به قول از بستاد از نشانه کلاس هم رو ذاتی قام وجود به نظر چه نه به وجودی ما به این اثبات میکنیم این وجود حالت یا ندارد.
خب این الان بر مبنای تشکیک وجود الان بحث داره مطرح میشه که وجود حقیقتی ذات مراتب، این مرتبه ای از وجود است. خب اگر ذهن ما با اون مسائل عرفانی وحدت شخصی وجود باشه، خب اون یه حرف دیگر است دیگه. یعنی تشکیک وجود با وحدت شخصی وجود اصلا دو تا مبناست. این نیست که وقتی هست که میکنم از شما تمهید القواعد ما اینجا مباحثه میکردیم زیادی میومدن، هرچی هم میگفتیم حالا مثلا مقدمات نخوندید نگید، میگفتن خب تمهید القواعد عرفانه دیگه، همون اخلاقه خود پررنگتر شده یه جره نمیذاریم رو بید. عرفان پررنگه، فلسفه نیست. و وقتی ما رو مبانی فلسفی تشکیک وجود بحث میکنیم و وجود رو حقیقت ذات مراتب میدونیم، خب برای هر مرتبه وجود قائلیم، منتها خب این وجودات یک حقیقت کلی دارد که اینا مراتب بود. اینجا دیگه الان نمیشه ما سوال کنیم یعنی به اینا بگیم که چطور این وجود اون وجود اینها هر یک از اینا پس حالا واحده به وحدت عددی شدن و مانند اونا. اون باید بگیم که آقا شما پس اختلاف مبنا با ما دارید. اون مبنا بله، ما اول مبنای فلسفه و عرفان رو اگر تونستیم کدوم مبناییم، بعد رو بنا به اقتضای اون مبنا بحث میشه. ما نشه آقا شما مبانی فلسفی داشته باشی حرف عرفانی بزنید. این که میگم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله یکی از ویژگی‌های شیوه تدریسیشون و درسیشون این بوده که اونجا که بحث فلسفی بحث فلسفی دیگه چرا عرفان رو باتو کنیم بودیم به هم میریزه، تضاد به وجود میاد. این یه مبنی که مبنی وقتی عرفان داریم بحث میکنیم دیگه اونجا هر فلسفی نباید بزنیم. اونجا مبانی مبانی عرفانه. این به تعبیر بعض از اساتید ما میفرمودن ایشون ریاضی بحث میکردن، این در هم بر هم نبود هر چیزی. خب ما الان بالاخره الان اینجا هر مبانی فلسفی داریم، تشکیک وجود است و حقیقتی دارای مراتب. و آقا شما هر یک از مراتب را وجود میدونید. خب بله این مراتب وجود، این وجودات چگونه، اینم وجود اونم وجود میگن دور این مرتبه زیر یه حقیقت وجود مفهوم وجود، چون دستمایه فلسفه مفهوم میگه میگیم ما یه مفهوم الوجود داریم که هر یک از اینها از او انتظار شدند و به او برمیگردند. اینم وجوده، اینم وجوده، اینم وجوده، منتها با دارای مراتب تشکیکی که اینا دارند. اون حقیقت وجود را اینا مفهوم وجود را میدونند، اما عارف با این مفهوم کار نداره. او میگه یک حقیقت، البته عارف هم ذات مظاهر داره، منتها خب ذات مظاهر با ذات مراتب یه خیلی با هم رو فرق میکنند. بذار وقتی عرض کردیم وقتی از مرحوم استاد احمد کربلایی رضوان الله علیه سوال کردن که آقا شما تو این مخاطباتتون با مرحوم شما از حسین اصفهانی رضوان الله علیه چرا اینجور اصرار ورزیدین، خلاصه این حرفی بود و زده شد. حالا هی شما ایشون 7-8 بار با هم دیگه اینا ایشون جمله رو فرمودن این آقایون خب کسانی مثل مرحوم شما حسین اسبانی کنبانی آدم کوچیکی که نیست، شو علامه طباطبایی تربیت کرده. این غزم هست همون اینها در توحید یه چیزی میپندارن و از بگیم که آقای پندار شما درست نیست. وقتی این مکاتبات شما این مکاتبات بین این دو بزرگوار حقا و انصافا اینا باید از مبانی درسی قرار بگیره، مواد درسی اینا باید روش درس گفته بشه، بس بشه. خیلی از مقدمات مطلیه در اینها هست، اینا باید تبیین بشه، اینا باید باز بشه. قرار تا زمان که انسان مبانی فلسفی داره، این ذهن آدم که مثلا کسی آشنایی به مبانی عرفان داشته باشه، بعد اینجا چی جوری میشه، این چی جوری با هم جمع میشه، این تضادها رو چی جوری با هم جمع کرد، لذا باید مبانی آدم که تفکیک داده بشه.